بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات و بینات سوره شریفه لقمان را مطرح می‌کنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 14 و توفیقی باشد آیات بعد از آن که در این نوبت خدمت عزیزان تقدیم خواهد شد. همان گونه که استحضار دارید، بعد از یادآوری این نکته که حضرت حق به لقمان حکمت داده است و تعریف جامعی که برای حکمت ارائه شد، حضرت سبحانی اشاره فرمود که لقمان این حکمتها را منتقل می کند به بنی نوع بشر. اما ملاحظه فرمودید که قالب ارائه شده این حکمتها و مواعظ حکیمانهی که لقمان میگوید در شکل خطاب غیر مستقیم بود. و اذ قال لقمان لبنهی و هو یعظه. لقمان مخاطب رو فرزند خیش قرار داد به 4 شکل و خصوصیتی که نوبت قبل گفتیم که ممیزها و ویژگیهای موعظه حسن حکمتی است که بخواهد در قالب موعظه ارائه شود و نقد سازنده. یه تکرار نمی کنم عرایز نوبت پیشین رو. و اونگاه اولین جمله ای که مطرح فرمود یا بنی لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم، موارد و تقسیمات 4 شرک رو هم گفتیم، تمام شد. اما از این آیه که تلاوت شد، 2 پیاپی مطالبی است که گفتار لقمان نیست. یعنی یا بنی لا تشرک بالله، بعد ادامه بحث رو در آیه 16 میبینیم. یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل، یعنی دقیقاً میرسیم به آیه 16، باز یا بنی شروع میشه. در آیه 17 یا بنی اقم الصلاه، پسرکم، تکرار میشه اون خطاب به اصطلاح تلطیفی محبت آمیز. اما اینجا این دعایی که در بین وجود دارد از گفتار لقمان نیست، مستقیما سخن حضرت باری تعالی است. به تعبیر امروزین ما یه داخل پرانتزی بین الهلالین حضرت باری تعالی باز می کند و در لابلای مواعظ لقمان خود یکی دو نکته رو اشاره می کند که انشاءالله بررسی می کنیم و خواهیم دید. البته این یه نوع برجسته نمایی مطلب هم خواهد بود که در لابلای گفتار لقمان یک بار حضرت باری تعالی سخن خیش رو می گنجاند. تمام مطالب سخنان الهی است. اما در این بین به شکل مستقیم یه مرتبه خطاب غیر مستقیم تغییر پیدا کرد و به این شکل سخن گفتن و اسناد مستقیم به حضرت باری تعالی دادن حساسیت رو بیشتر می کند. و وصینا الانسان، ما توصیه کردیم به انسان. بس مشاهده فرمودید اینجا صحبت لقمان نیست. و وصینا الانسان، ما توصیه کردیم انسان را به نسبت به والده. کلمه وصینا اون هم با نای متکلم محل غیر که همیشه خدمت دوستان اشاره شده است. در قرآن وقتی ما میگوید حضرت حق، یه فخامتی، یه جلالتی در سخن دیده می شود، برخلاف اونجایی که من میگوید، انا میگوید، نه نا، که در اونجا یه تحبیبی، یه نزدیک کردن دلهایی و لطافتی و تقریب اذهان و وجود به انسان هاست که ادعونی من را بخوانید، مثلا در مواردی که این گونه بازگو می فرماد. پس اینجا این نکته هم قابل توجه است. و وسین الانسانه، ما توصیه کردیم انسان را به والدین که حمل می کند او را، مادر انسان، مادر او، وحنن علا وحنن. کلمه وسینا از ماده وسی، وسیه از همین ماده گرفته می شد. وسینا یعنی وسیعت می کنیم، توصیه می کنیم، وسیعت، توصیه، همه اینا از ماده وسیه می آید. و وسیه الوسیو الوصل، وصل کردن همان وصیه کردن است. ارزان وصیه، هنگامی که زمین هایی که مرزهاشون با هم متصل به هم پیوستند، جباره با هم دارن، میشن زمین هایی که وصیه یعنی با ساد. وصیت را که وصیت میگوین، چون کسی میخواهد مالی را از خودش متصل کند به دیگری، حکمتی را، شیوه زندگی و آدابی را، سخنان جالبی را منتقل کند، متصل کند از تجربیات خیش به دیگران. اصلا وصیت رو به این خاطر وصیت میگوییم. حالا در مورد حضرت باری تعالی که بسیار جدی است، وصایای الهی یعنی اموری که خداوند مستقیما به زندگی و ساحت امور دنیوی بندگان خیش متصل میکند و میخواد اینها جاری باشه و دیده بشه در زندگی اونها. ما توصیه کردیم انسان را به والده، والده هم که میدونیم به اصطلاح تثنیه تقلیبی است، یعنی والدین، والد و والده، همانی که انسان از او متولد میشود. دقت کردید گاهی خدمت دوستان به تفصیل اشاره کردیم که ما یه اب داریم، یه والد، یه ام داریم، یه والده. اب شامل پدر میشه، جد میشه، جد پدری میشه، شامل معلم خواهد شد، عمو خواهد شد و خیلی کسان. اب یه گستردگی داره، یعنی پدران غیر متصل ما همه ابند، آباند، اما والد آن کسی است که ما از نطفه او به دنیا آمدیم. ام شامل مادر بزرگتون هم خواهد شد، مادر بزرگ مادر بزرگ هم خواهد شد، اما والده آن زنی است که ما از رحم او به دنیا می آییم. پس والدین یعنی به اصطلاح فارسی ما پدر و مادر طراز اول، طبقه اول مستقیم. تأکید قرآن رو والدینه، دقت بفرمایید. ما توصیه کردیم انسان را به والدینه، بعد به دنبال اون حملت و امه که حمل می کند، بار بر می دارد مادرش، مادر این انسان، او را وهنن. کلمه وهنه ضعف به معنای ضعف است، فتور است، سستی است، با یک ضعفی علاز وهنن، با یک ضعفی که افسوده می شود بر آن ضعف، بار بر می دارد، اما آن به آن در این حملی که مادر دارد، از اون روز اول، از انعقاد نطفه تا پایان مدت 40 هفته‌ای که میخواد این بار رو بگذارد، آن با آن به این وهن چی میشه؟ افسوده میشه. آن با آن این فشار بیشتر، رشد جنین و این ضعف فزونتری رو، توان بیشتری رو از مادر میگیرد، تغذیه فرزند جدیتر میشه، آن با آن شکل گرفتن این عرض سلولهای تمام وجود این نوزاد، این به اصطلاح جنین، همه مقتضای آن این می شود که مادر آن با آن دچار شدت و فشار و ضعف بیشتری می شود. وهنن علا وهنن. و فصاله فی آمین، کلمه فصال از ماده فصل به معنای جدا کردن و بریدن است. مفصل جایی می گویید که دو استخوان از هم جدا می شن دیگه، فصل دارن با هم جدا می شن، چند مفصل، مفاصل که میگوییم. فصل یعنی جدا کردن. و فصال و هوفی آمن، کدام فصال؟ این فصل، فصل از شیر است. مراد اصلا کلمه فصال همان فتام، فتم یا فصل، اصطلاحی است برای جدا کردن فرزند از شیر به اصطلاح. و فصال و هوفی آمن، و جدا کردن این فرزند از شیر این مادری که چنین او را حمل میکند، فی آمین، در طی 2 سال، 2 عام، رخ میدهد. یعنی خداوند برای شیر دادن هم در اینجا یه مرزی رو تعیین میکند. هرچند در آیات دیگر هم داریم که الوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة. اگر کسی تصمیم دارد شیر دادن رو کامل کند، 2 سال کاملش، 24 ماه شیر بده. اینو در آیات دیگه هم داریم. و فصاله فی عامین. حالا به اینجا که رسید میفهمد انشکرلی، مرا شکر کنید، و لوالدین که، و والدین را شکر گذار باشید. الی المسیر، پایان و سیرورت و بازگشتتون به سوی ماست. آیا مروری شد بر مجموع آیه شریفه، واژگان و لغات رو با هم طی کردیم و بر میگردیم و مضمون آیه رو یه بررسی میکنیم و ادامه کار رو. مشاهده فرمودید که در قالب یه توصیه جدی مؤکد حضرت باری تعالی توصیه به انسان ها میکنند. و سینت انسان به والده، توصیه کردیم انسان را به پدر و مادر. نفرمود موضوع این توصیه چیست، به شکل گسترده و عام گفت. یعنی قید خاصی برای این توصیه نیاورد. شاید بتوان از همون مواردی باشد که حذف المتعلقه یفید العموم، یعنی به همه چیز توصیه کردیم انسانها را به والدین، گسترده توصیه کردیم. از خود قرآن میتوانیم شواهد اون رو بگیریم. و وصینا الانسان به والدیه احسانا، در جای دیگری موضوع این توصیه رو خداوند احسان معرفی میکنه. احسان هم توصیه میکنیم فرزندان نسبت به والدین عمل محسنانه داشته باشن، یعنی کاری بکنن که در اون حسن وجود دارد، یعنی نیکوکاری نسبت به والدین داشته باشن، نه بدکاری، نه سیاهکاری، نه غفلت. اینجا کلمه احسان رو میتونیم از سوره مبارکه اسراء کنار این جمله بگذاریم، مطلب روشن. حالا باز خود اون احسان رو در قرآن که این نیکوکاری چه ابعادی باید داشته باشه، آیا مراد مقوله مادی است، غیر مادی است، چیست، باز از خود قرآن استفاده کنیم. یعنی واژه دیگری که در مورد احسان به والدین، توصیه به والدین در قرآن دیده میشه کدوم واژه است؟ بر. بر به والدین و برن به والدتی. این بر به والدین مطرح می شود. ناچارم این دو تکرار کنم خدمت دوستان که به ری مشدد هر کجا که به کار برده می شود گستردگی در این مفهوم قرار دارد. اگر با ذمه باشد میگید بر. بر یعنی گندم، یعنی قله ای که در سطح جهان بیشترین حد مصرف رو دارد و در جا به جایی قله در دنیا در شمار یک در بازرگانی بین الملل است. به همین خاطر به اون بر گفته میشه چون مصرف گسترده جهانی و بین المللی دارد. حالا اون ذمه رو بردارید، فتحه بگذارید، بگید بر. بر یعنی خشکی های بسیار گسترده، فلات های گسترده در قبال بحر، یعنی دریاها و آبهای گسترده. باز تو اون کلمه چی وجود داره؟ وسعت. حالا ضمه و فتحه رو بردارید، کسره بگذارید، بگید بر. بر یعنی احسان گسترده فراگیر، احسان گسترده فراگیر. خداوند فرمود توصیه، توصیه به چی؟ به احسان. احسان چیست؟ بر. بر چیست؟ نیکویی و محبتی که شامل تمام ابعاد میشه. بعد اقتصادی بله دارد، بود اجتماعی دارد، حرمت و کرامت و تکریم در اون نهاده شده است. یعنی یه محبت و احسان و خدمت جامع فراگیری رو حضرت باری تعالی با واژه بر بدان اشارت می کند و روشن و کاملا زیبا. شاید این کلمه به این وسعت در این موضوعات خیلی بیشتری به کار نبرده شده باشد. بسیار. پس مشخص شد که این توصیه به چیست. من همینجا ایستگاه سخن رو قرار میدم و نکاتی رو خدمت عزیزان بازگو میکنم و ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد با حول و قوه الهی. عرض میکنم مثلا باره که دوستان این رو ملاحظه فرمودید، در مجموعه آیات شریفه قرآن بدون تردید از منحصرترین موضوعات مورد تأکید خداوند مقوله والدین است. به گونه ای که قهرن یک نابرابری رو هم در اینجا میبینیم و کاملا قابل توجیه و پذیرش هست این نابرابری که دیدیم. کدام نابرابری؟ یعنی به این حد و اندازه این که ما توصیه میشود در حق والدین، به والدین در حق فرزندان توصیه نمیشود. یعنی کفه ترازو را ما به سود والدین فرو رفته میبینیم، سنگین تر میبینیم. بذارید بله، مسلم در جای خودش حقوق فرزند کاملا محرز و روشن از اون حق اول که بحث رعایت در شکل گرفتن نطفه اوست، که اینها دیگه مقوله اون این بحث نیست، چون ما الان این بحث رو مطرح نمی کنیم، عکس این رو داریم میگیم. اما از همون نقطه آغازیم که رعایت در شکل گرفتن نطفه سالم اوست. این که خدمت دوستان وقتی میگفتم که کی اقدام به تربیت فرزندم کنم، فرمودن 20 سال قبل از ولادتش، یعنی حق فرزند از اونجا شروع میشه، 20 سال قبل از ولادتش، که من چگونه رو خودم کار کرده باشم و وجود خودم رو ساخته باشم که میخواهم دیگری رو به این وجود و هستی بیاورم. پوزش میطلبم از آداب و مراحل مباشرت جنسی برای انعقاد نطفه، حقوق فرزند اینها، چه تأثیر گذاری اون در جهات جسمی فرزند چه در جهات روحی فرزند. و ادامه بدید دیگه، حقی که حمل بر مادر دارد، بر پدر دارد، و بعد تا ولادت تا نامگذاری نیک و شایسته، و بعد ایها حسن ادبه، اهتمام جدی به تربیت و ادب، تمام اینا حقوق لازمه فرزند بر والدین میشه. اینها در جای خودش. اما با همه این مطالب وقتی که نگاه میکنیم باز هم میبینیم در قرآن کفه ترازو به سود والدین هست. این علت طبیعی است، هم پشتوانه عقلانی دارد هم پشتوانه عرفی و به اصطلاح بشری داره. یعنی به بیان ساده تر اگر عرض کنم، والدین هیچ نیاز ندارن که خداوند توصیه کند اونها را به فرزندان، بلکه خداوند باید لطف کند و مانع این شدت محبت اونها بشه. یعنی در حقیقت والدین شیفته فرزندانند. اساساً فرزند رو چه میدانند این 14 سال قرة العین بالغ نظر علوم کونین، آن روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی. گل چمن زندگیشون میدونن، قرة العینشون میدونن، ثمره فؤادشون میدونن، افلاز کبدشون میدونن. در پارسی این چی میگیم ما؟ جگرگوشه. اینا رو جگرگوشه میدونن والدین فرزندانشون رو، لذا تمام هم مهمت و وجودشون رو مصروف میکنن به طرف فرزندانشون و تو این جهت بدون شک افراط میکنن. افراط هایی که گاه در تربیت فرزند هم اثر معکوس میگذارد. لذا اینجاست که نه تنها نیاز به این توصیه ندارن، بلکه خلاف آن باید گفته شود که یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مراقب باشید به این شدت کجا میرید؟ به کجا چنین شتابان؟ نکنه لهوتون کنن فرزندانتون از وظایف دیگرتون در زندگی. بگید تأمین آتیه فرزندان میکنم، عاقبت و آتیه و قیامت خودتون رو به باد دهید. نکنین اتفاق بیفته. بدونید که انما اموالکم و اولادکم فتنه. بدونید اینها عامل ابتلا و افتتان شما هستن. پس بنابراین این امر طبیعیش، نقلانی و فطری و عرفیست که باید از این سو توصیه شود. خب حالا دیگه اینا من نمیخوام، یه وقتا اینا رو گاهی در جاهایی نوشتیم گفتیم خدمت دوستان، ریشه های دیگه شو که بالاخره این فرزندانن که آن به آن در حال رشد تکامل و متاسفانه از یه بودش و خوشبختانه از یه بود دیگه استقلال پیدا کردن، یه به سوی عرض به خدمتون شخصیت مستقل اجتماعی شدن، و لازمه این استقلال و شخصیت اجتماعی مستقل شدنشون تا حدی گریز و جدایی از دامن والدینه. قهریست این پیش میاد دیگه. یعنی یک گریزی از ناحیه فرزندان دیده میشه و یه تمنا و اشتیاقی از ناحیه والده. فرزندان بی نیازیشون از والدین روز به روز بیشتر میشه، اما والدین نیازشون به فرزندان آن به آن افسوده میشوند. خب نتیجه میشه یک رابطه نامتعادل اگر در اینجا توصیه های لازم و حکیمانه نباشه و راهگشا نباشه. اینه که خداوند باید به والدین این متذکر شود که بکاهند از اون وابستگی های افراطیشون و به فرزندان توصیه کند که اون اصول لازم رو در این ارتباط پاس دارند. این پس نکته‌ای که چرا این توصیه به این شیوه گفته میشه. اما در اصل عزیزان، بعض از دوستان جوان من بالاخره گاه با خود من به بحث نشستن، به گفتگو نشستن و بیشتر چرا این رو طلب کردن که خب حالا بالاخره این والدین و بالاخره پدر و مادر دستگوشون هم هستیم، اما این اصرار ورزی ها گاهی مقداری رنگ خاص دیگری پیدا میکنه. ببینید، اگر سریع و کوتاه من عرض کنم، اولین نکته و پشتوانه این اصرار ورزیه به حقوق والدین و شخصیت والدین در شرایع الهی و در شرع مقدس اسلام و بر زبان نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، منظر عقلی دارد. یعنی یک پشتوانه عقلی و عقلانی پشت این قصه است. بالاخره در وجود و هستی وقتی که نگاه میکنیم، ما در نظام طبیعی عالم، شما اولین عاملی که در وجود و هستی برای ایجاد خودتون میبینید کیست؟ چیست؟ پدر و مادر. یعنی من با رعایت موازین عرض میکنم، بالاخره خالق کوچک ما والدینند، رازق کوچک ما والدینند. اگر هو الذی خلقکم ثم رزقکم، خدا ما را آفریده است و روزی داده است، اما اسباب و ابزار این خلق و رزق رو که دو رکن اصلی شکل گرفتن وجود انسان است، این نقش رو خداوند در آفرینش بر دوش دو موجود به نام پدر و مادر قرار داده است. پس سبب عقرب، دقت کنید، از جهت عقلی عرض میکنم، سبب عقرب و مباشر به وجود ما پدر و مادر هست. خب عقلا وقتی این دو چنین جایگاهی رو در ایجاد و وجود من دارند، بنابر همین برهان عقلی بیشترین حق رو هم در هستی بر دوش من دارن، چون بیشترین نقش رو دارن. به همین خاطره که رو این نکته تأکید میشه در روایات معصومی. من مایلم که پشتوانه این حرف رو از سخن پیشوایان این خدمت عزیزان حداقل یه فقره بخونم و بازگو کنم. خیلی از دوستان عزیز میدانم که آشنایید و انسی هم دارید با رساله حقوقیه وجود مبارک امام سجاد صلوات الله علیه. من یه قسمت از این رو، این رساله حقوقیه رو در کتب عربه مثلا مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه نوشتن و خب منابع اون مشخص و روشن. امام به این حق میرسن، به این حق میرسن که حق والدین باشند. خب تو اون مجموعه رساله حقوقی شاید قریب 40 حق دیگه. و اما حق و امک، اما حق مادرت، انت علم، اینی که بدونی، انت علم، انها حملت که حیث و لا یحتمل و احدون احد، بدان مادر تو را به گونه حمل کرده است که هیچ کس حاضر نیست این گونه حمل را نسبت به دیگری انجام بده. دیگه نیاز به اثبات نداره، برای هممون روشنه دیگه. تو این مدت بارداری واقعا نشستن، برخواستن، خواب، استراحت، تغذیه، همه چی دیگه دگرگون میشه. کی حاضر 9 ماه تمام آسایش آرامش خودش رو برای موجودی که نمیداند فردا به قول قدیمی ها قاطق نان است یا قاتل جان است، داره تحمل میکنه و هیچ کس چنین نمی کند و چنین ریسک بزرگی رو انجام نمیده. لا یحتمل احد و احد و اعتت کمن سمرت قلبها ما لا یعطی احد و احد. و به تو داده است و پرداخته است به تو چیزی از وجودش که هیچکی به هیچکی نمیده. یعنی چی؟ یعنی خونش. یعنی خونش. آن با آن داره این فرزند از طریق بند ناف جفت میاد و از مادر تغذیه داره میکنه. از خون مادر داره میمکه این بچه. نه ماه. تغذیهش، اکسیژنش، همه چون میگیره. داره کاهش میده در کی حاضر است که نه ماه یک عرض با این شبکه درست کند و این خون بدنش رو متصل کند و منتقل کند به دیگری. و وقت که به جمیع جوارح ها و با تمام وجود تو رو حفظ کرد در این مدت در نیام و لم تو بالا انتجو و بعد هم که به دنیا اومدی باز شیره جان رو داد، باز پستان به دهان گرفتن آموخت. ولم تو بالا انتجو و تو تعمک و هیچ براش مشکل نبود و این رو دوست داشت، عمل میکرد که ما با تو گرسنه باش، تو گرسنه باشی، یعنی تو رو بخوراند هرچند خودش گرسنه باشد. و تعتش و تسقیق و حاضر بود خودش عتش رو بپذیرد اما اگر آبی داشت اون رو به تو بخوراند. و تعرا و تکسوق خودش جامعه زیبایی نداشته باشد اما برای تو پوشاک مناسب و لازم رو تهیه کنه. و تزها و تزلک ولو خودش در آفتاب باشد اما سایبان بر سر تو کند و تو را زیر سایه به نگه دارد. و تهجر و نوم لعجلک خواب را به کناری گذارد برای تو. شبها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتن آمود. و وقت کلهر ولبرد و تو را از سرما گرما حفظ کرد. فَإِنَّكَ لَا تُطِيقُ شُكْرَهَا تو نمیتونی شکرش رو به جا بیاری. اِلَّا بَعَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ مگر به یاری خداوند و توفیق الهی. اینا بحث وجود توست، ریشه توست، رزق، همه چی برمیگرده بی. و اما حق و عبیق، حق پدر، فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ أَصْلُكَ میبینید؟ بدون که پدر اصل وجود توست، یعنی خالق کوچک توست، ایجاد کننده توست به اذن الهی و سبب اقوای وجودی توست در هستید. فان تعلم انه اصلک فانك لولا لم تكن اگر نبود تو هم نبودی قطعا. فمهما رأیت من نفسک ما یعجبک هرگاه نگاه کردی به خودت، یالی، کوپالی، علمی، فضلی، فهمی، مالی، منالی، جمالی، کمالی، بدان فعلم ان اباک اصل نعمت علیک فی. بدون تو این نعمت اصلش و ریشش به کی برمیگرده؟ پس به پدرت برمیگرده. فحمد الله حمد کن خدا را و شکره علی قدر ذلک به قدر همه داشتهات پدر رو شکر کن. ولا قوت الا بالله نمیتونی این رم مگر باز به قوت و توانی که خداوند به تو عنایت کنه. پس بحث یه رویکرد عقلی دارد به این قصه. اصل وجود ما، پایه وجودی ما والدینن و طبعا باید چنین باشه. بعد دوم ببینید خداوند انسان رو به گونه ای قرار داده است که آدمی موجودی است مهرورز. عزیزان یعنی محبت رو خدا به مقداری که به انسان چشانده است به هیچ موجودی در آفرینش این طعم رو نچشونده است. نه فرشیست، نه عرشیست، نه فرشتگان، فرشته عشق ندانست چیز قصه مخان، بخواه جام و گلابی، بخواه که آدم ریز. این مال انسان، در موجودات دیگه هم طبیعی است. انسان موجودی است که خاصیت درونی و ذاتی اون رو خداوند جوری قرار داده است که مایل است که هم محبوب باشد، هم محب باشد. در زیارت امین الله چی میخوانید؟ محبوبتن فی ارزک و سمایک، محبتن لسفت اولیانک. خدای من جوری قرار بده که من محبوب در آسمان ها و زمین باشم، دوستم داشته باشن و من هم اونهایی که باید دوست داشته باشم دوست داشته باشم که خوبان بارگاه تو هند. یعنی خیلی جالبه این فقره دا که در آن واحد هم محبوب بودن است، هم محب بودن است. انسان چه موجودی است؟ ما با محبت عزیزان شکوفا میشه وجودمون و نقش محبت این که انسان محبوب باشه. یعنی اگر انسانی بداند که کسی او را دوست نمیدارد تو وجود، واقعا زندگی براش تلخ میشه. و اگر انسانی کسی را در وجود دوست نداشته باشد، خیلی بحران شخصیتی خواهد داشت. بسیاری از بزهکاران اجتماعی وقتی که نگاه میشه و تحلیل میشه شخصیتشون، انگشت اشارت به اینجا میره. اینا کسانی هستند که احساس کردن که نفرت به جامعه دارن، کسی رو دوست ندارن، مورد محبت هیچ کم نیستن. نتیجه این شد که یه حس انتقام، یه حس مقابله با جامعه، به قول این دوستان جامعه شناس آنتی سوشال شدن، شدن ضد اجتماع به دلیل فقدان محبتی و خلاء محبت. و گویا هیچ دامنی برای تمرین مهرورزی و محبت مستعدتر و آماده تر چون دامن والدین خداوند قرار نداده است. انسان ها مزه محبت رو میچشن و محبوب میشن از اون روزی که در آغوش مادر گرفته میشن و فشرده میشن و میمکن شیره جان او را و حس میکنن، تکان میخورن، احساسات مادر رو لمس میکنن، حساسیت اون رو لمس میکنن، پدر رو لمس میکنن. یعنی تمرین مهرورزی و محبوب بودن و بعد به دنبال اون، چون چنین رفتارهایی رو میبینن، محب بودن رو، یعنی دیگه میشن محب والده. بسیار زیبا از همون آغاز ولادت یه تمرین دو سویه محبت رو خداوند به برکت والدین به انسان‌ها القا می‌کنه. میشه یک میدان خطیر زیبایی برای صیانت وجود انسان از خلأهای آینده و این دلیل این که باید این رابطه محبتی استوار باشد و در این سستی و ضعفی پیش نیاد و ادامه داشته باشه. این نکته دوم که رویکرد عاطفی به قصه است. رویکرد سوم رویکرد تربیتی است. انسان تربیت پذیرترین پدیده یا آفرینش است. هیچ موجودی در خلقت به مقدار انسان تربیت پذیر و تغییر پذیر نیست. اصلا ربوبیت الهی بیشتر شامل حال انسان میشه تو این مجموعه وجود و هستی و ما بهره مندیم از تربیت. ولذا باید گشت دید که کجا کانون اولیه تربیت برای انسان هاست و کدام مربیانن که بیشترین اهتمام را به تربیت انسان دارن. هیچ تردیدی نیست که هیچ مربی نمیتواند نقش پدر و مادر رو به دوش بکشد، ولو نازترین مربی ها، دلسوزترین معلمان، اما اینها پدر مادر نمیشن در مقام تربیت. چون والدین نسبت به فرزندانشون احساس چی میکنن؟ ملکیت، تعلق. لذا بیشترین سهم رو در تربیت دارن. و این رو هم باز در این سالهای اخیر هم عالمان علوم تربیتی اثبات کردن که هسته اصلی شکلگیری ساختار تربیتی انسان ها تو همون سنین ابتدایی کودکی است، یعنی تا 10 سالگی. اون ماهیت و جوهر اصلی تربیت تا 10 سالگی شکل میگیره، در دامن مادر، آغوش پدر، کانون خانواده. بنابراین سومین رویکرد رو نگاه میکنیم، یه رویکرد تربیتی است. بالاخره این اصرار ورزی به والدین، حضور والدین در صحنه زندگی و این که نکند نقش والدین اگر بیرنگ یا کمرنگ شد، عملا فاجعه بزرگ تربیتی در جامعه بشری شکل میگیره. یعنی متاسفانه اگر دامن والدین نشد مهد تربیت فرزندان و مقابل نام پدر و مادر یه علامت منفی گذارده شد، بعد دیگه از دل اون چی در میاد یا در خواهد آمد؟ بسیاری از جنایاتی که امروز در دنیا دارید میبینید، بسیاری از این جنایات سهمگینی که شرم بر پیشانی بشریت نشسته است و مینشینه، از این جنایات سهمگینی که همین الان دارید میبینید، همین از زمان ما، از رفیقای مرکزیش بگیرید بیاد تا قاره آسیا، بیاید تا کشورهای پیرامون خودمون، بسیاری از این جنایاتی که دارید میبینید برمیگرده به این نکته متاسفم. من دیگه نمیخوام بیشتر بگم و بازش کنم. چهارمین نکته رویکرد اجتماعی است. اساساً به طور کلی اجتماع انسان موجودی است اجتماعی و جامعه بشری شکل میگیرد، تعاملات اجتماعی دست میده. اولین واحد اجتماعی به اتفاق تمام جامعه شناسان از دیرباز تا امروز خانواده است. یعنی با انحطاط خانواده و نبودن خانواده که خانواده شکل نمیگیرد مگر با دو پایه اصلی پدر و مادر، بعد زلزله سوم ایجاد میشه دیگه. با انحطاط و فروپاشی خانواده بگید جامعه بشری دچار بحران میشه. فراتر از اون نسل انسان دچار بحران میشه. اصلا نسل به سوی انقراض میره و پیامدهای جمعیتی و غیره به دنبال اون خواهد آمد. پس من چهار رویکرد عقلانی رو، عاطفی رو، تربیتی و اجتماعی رو پشتوانه سخن خداوند میبینم. البته بیش از این هم میشه گفت. من الان این چهار نکته رو عرض کردم خدمت دوستان که اینها عواملی است که خداوند در کلام خیش به شدت به حقوق والدین تاکید میکند و توصیه به احسان پدر مادر و بر به این دو موجود زیبای دلنشین نفیس میکند. اینجا هم مانند همه جا. حالا من اینو در سوره مبارکه اسراء در حکمت‌های قرآنی گفتم. چون الان این بحثو دارم مطرح می‌کنم، فکر می‌کنم دوستانی که شاید اونجا نشنیدن، الانم باز با یه تغییر عرض به خدمتون، ساختاری محتوایی عرض می‌کنم مطلب رو خدمت دوستان عزیز، این رو هم اضافه کنم که این بحث کامل بشه محضر مبارکتون. بسیار خوب، این ثابت شد برای ما. عقلاً و نقلاً مطلب این چنین است و کاملاً درست و صواب. اما یه نکته هست، ما پذیرفتیم همه اینها رو، کسی هم نمیتونه انکار کنن حق و انصاف این مباحث رو، کما که نکردنم واقعا. اما شاید یه نکته که پیش آید این است که ما پذیرفتیم این نکته رو، اما در قرآن وقتی نگاه میکنیم مثل این آیه شریفه انشکرلی ولوالدیک، اینی که خدا بعد از شکر خودش هیچ پدیده رو مطرح نکنه مگر شکر والدین، این برای ما علامت سواله. این اتصال چیه؟ اینی که بگوید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، بعد از توحید خودش و وحدانیت خودش این همه مسائل مهم تو عالم هست، خداوند بیاد به والدین تاکید کنه، به عدالت ورزی نکنه، به چی نکنه، به چی نکنه، به والدین. این اتصال و پیوند تنگاتنگ بین احسان والدین و توحید خداوند، شکر خداوند، اینهاش یه مقداری سوال‌های جدیست. این چطور میشه؟ علتش چیه؟ بالاخره وقتهایی من روی این موضوع خیلی فکر کردم، خیلی این در اون در زدم که بتونم این نکات رو بهش برسم و نهایتاً به این نکته رسیدم. در جمع‌بندی انتهایی به این نکته رسیدم که خدمت دوستان گفته شده است، الان عرض میکنم. من دیدم که در تمام وجود و آفرینش ما انواع مختلف ارتباطات رو میبینیم و تجربه میکنیم و لمس میکنیم. زیباترین نوع ارتباط رو خدا بین انسان به انسان قرار داده است. عالیترین ارتباط، نه تو عالم حیوانات، نه تو عالم فرشتگان، نه تو عالم انسان و جماد، انسان و گیاهان، انسان و حیوانات. عالیترین نوع ارتباط بین انسان و انسان شکل میگیره در آفرینش. البته فراتر از اون بین انسان با خداوند اون چیز دیگه ایست، در عالم مخلوقات عرض میکنم. در عالم مخلوق متکاملترین و زیباترین نوع ارتباط بین انسان است و اساسا انسان انسان است چون موجودی است که انس خواه است، ارتباط پذیره، به همین خاطر بهش انسان میگن اصلا، چون واقعا تشنه ارتباط است. انسان نمیتوانه، قدیمی همون خدا رحمت کنه میگفتن تنهایی برای کی خوبه؟ برای خدا خوبه. درست میگفتن. بالاخره انسان یه موجودی است که چنین حالتی رو دارد، میل به اجتماع و جمع و ارتباط و انس دارد. در میان همه اقسام روابطی که بین انسان‌ها وجود دارد، روابطی که به عنوان دوستی بین انسان هاست، روابط کاری، سندیکایی، سنفی، روابطی که به عنوان نزدیکتر برادری، خواهری، برید جلوتر مثلا زن، شوی، همه روابط رو که نگاه میکنید، تمام این روابط خلاصه کار بنش رو که می نگرید درش یه منافع دو سویه وجود داره، یه منفعت دو سویه وجود داره. یعنی پایداری و دوام این رابطه یه منفعت می خواد. اگر منافع دو سویه تأمین نشه، دو دوست با هم دوستیشون رو ادامه نمیدن. شما احساس کنید یه دوستیست که همه از شما داره وا میکنه، هم منتظر یه فرصتیه که یک جوری باشه یک حمله‌ای به شما بکنه، یک حظی بهره‌ای ببره. اما وقتی نوبت شما میشه در بسته است، میگید آقا این دغن دوستان که میبینی مگه سانن گرد شیرینی؟ ولش کن آقا این رو. گفت تا پول داری نمیدارم، رفیقتم، نوکر بنده جیبتم، از این حرفا قدیمی ها ما میگفتن. ولش کنید آقا، نخواستیم مثلا این دوستی رو عطاش را بلغاش بخشیدیم. نمیدونم تو عالم برادری، تو عالم خواهری، تو عالم همکاری همه همینه. حتی نزدیکترش جایی که رابطه خیلی صمیمانه‌تر و تنگاتنگ و خیلی دیگه عاشقانه و نمیدانم لطیف میشه که ارتباط زن و شوی باشد و این جهت باشد، اونجا قاده همینه. یعنی اگر یکی از این دو احساس کنن که تمام وجودشون رو صرف کردن، از اون طرف نه هیچ بازتابی نداره، یعنی برای کسی بمیر که برای تب کند، خدا حافظ نخواستی، دیگه پشت میکنن به هم دیگه، میگن آقا بیا تا عرض به خدمتون دیگه حالا انفصال رو اعلام کنیم. جدایی پیش میاد واقعا وقتی نباشه دیگه، این انزجار اصلا چون تعاملی. در تمام این روابط تا یه حدی این دقت کنید، تا یه حدی این ارتباط باقی میماند، اما به یه جایی که میرسه قطع میشه. تا یه حدی تحمل از هم دارند طرفین ارتباط، به یه جاهایی که میرسه که درشتی ها میبینند، ناملایمات میبینند، عقب نشینی میکنند. نه بحث منفعت نداره، نه، درشتی ها به ناملایمات رو عقب نشینی میکنند. اگر هم باز مجدد ارتباطی شد، باز بالاخره اگر عکس اون عمل شد و به یک رفتارهای نادرستی رسید، میگن بالاخره یه بار دو بار من کوتاه اومدم، دیگه بار سوم که کوتاه نمیام، سر ما نداری راه خیشگی، برو نخواسته ببینم. اصلا تو این عالم اگر ما زن نخواهیم با چیکار کنیم، شوهر نخواهیم با چیکار کنیم؟ خدا هم که طلاق و سلاس رو گفته است دیگه، از سه گذشت دیگه حرام ابدی شد تموم. تا چه حد تحمل کنیم دیگه؟ نمیخوایم مثلا بسلام. یعنی به یه جایی که آزارها در ارتباط میرسد، رابطه به شکل کلی چی میشه؟ قطع میشه. سوم، در همه این ارتباطاتی که من عرض کردم یه مشکل جدی وجود دارد که روز بحران و تنهایی طرفین ارتباط، از اون سو گاه وفای کامل نمیبینی، وفای کامل نمیبینی. دوستان باشد که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی. یعنی وقتی انسان به اوج ابتلا و شدت، یه ورشکستگی مالی پیش میاد، ببینید چند نفر تو فامیل میان دور این فرد رو میگیرن؟ همونایی که قبلا کنار سفره‌اش مینشستن. یک مشکل اجتماعی برای کسی پیش میاد، یه بحران اینجوری پیش میاد، چقدر دورش هستن؟ یعنی تو اون شدت حاجت و نیاز کمن دست‌هایی که به سوی انسان میآید و زیر بازو میگیرد. بپسندیم یا نپسندیم، این واقعیت روابط اجتماعی انسان ها. تو این بحران ها انسان میفهمه کی چه کاره بود و محبت ها چگونه بود. وقتی این جمله رو گفتم که جناب یوسف صدیق وقتی از زندان بیرون آمد، گفت بالی این زندان این رو بنویسید، هازان قبور الاحیا، این قبر زنده هاست، هازان قبور الاحیا و شماتت الاعدا، جاییست که سرزنش دشمنان اینجاست، و تجربت الاصدقاء، جای خوبی است برای تجربه کردن که کی میخواست ما را چه کسی نمیخواست. تا که یه چنین چیز دیگه اصلا این سو سابقه در اصلا تو خونه ما نیاد دیگه، اصلا نکنه با ما نزدیک بشه، تمام میشه. یعنی اون روز اون حاجت حاضر نیستند هیچ قدمی بردن. البته در پایان چم گفت اللهم لا تعب علیهم الاخبار، یه دعایم کرد جناب یوسف برای زندانی ها که خدا یا زندانی ها به چیزی ندارن خبر رو ازشون محروم نکن. اخبار و واقعا این هست ها، دوستانی که با این مقولات سر و کار داشتن به هر دلیلی میدونن خیلی از اخباری که تو جامعه میخواد منتشر بشه قبلا تو زندان منتشر شده. مثل که دعای جناب یوسف، این دعاش خیلی سوز دل بوده است، البته همه دعای انبیاء الهی به این در جای خودش. پس میخوام خوب دقت فرمودید، حالا در همه این ارتباطات اجتماعی و بین انسان و انسانی که من عرض کردم، یک ارتباطه که متفاوت از همه این روابط. یعنی هنگامی که نگاه میکنیم، قبل از این که من این رو بگم، بیایید حالا بالا در سطح کلان، شیوه ارتباط خداوند با انسان رو که نگاه میکنید، یه ارتباطی است که در اون تعامل منفعت وجود نداره. یعنی خدا به انسانها لطف میکند و حالی که از اونها چیزی نمیخواهد. چرا؟ چون غنی سمده. الطاف الهی به انسانها یه طرف است. دو، انسانها جدا میشن، فاصله میگیرن، بدی میکنن، میجنگن، فاعذنوا بحرب من الله، با خدا میجنگن، اما بر میگردن، بار اول، بار دوم، بار سوم، بار سیوم، بار صدوم، اما باز آغوش او را گشاده میبینن. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. چرا سرتون پایین انداختید؟ سرتون بالا بگیرید، خوش آمدید. یعنی اینجا مرز تعیین نمیشه برای من همی گفتم حلال و میگریخت، برای بدی کردن بازگشت همیشه ممکن و چنین ارتباط. سوم، خداوند واقعا زمانی دست مهر و قوتش رو به انسان نشان میده که همه دست ها از انسان جدا. وقتی همه درب ها به روی انسان بسته شد، مطمئن باشید یه درب هست که بسته نمیشه. وقتی همه میرانند، یه آغوش هست که ما را نمیراند. یا انیس من لا انیس له، ای انیس اون کسانی که انیسی ندارند، ای مأوای اون کسانی که مأوایی ندارند، ای یار اون کسانی که یاری ندارند. اینها ویژگی ارتباط خداست. حالا این دو نکته رو بیایید ببینید، در میان روابط انسان با انسان، تنها رابطه ای رو که میتونیم بگیم به این شیوه ارتباط خداوند با خلق و این سه ویژگی نزدیک است، فقط و فقط ارتباط والدین با فرزندان است. یعنی این پدر و مادران که کمترین حد توقع رو از فرزند دارن و بیشترین بازده رو به فرزند دادن، وجودشون رو دادن، اما چی طلب میکنن از این فرزند؟ نهایتش میگن بابا من از تو یک ادب میخوام، یه احترام میخوام. عزت نفسشون اقتضای خیلی چیزها هم نمیکنه. کمترین توقع رو دارن، بیشترین بازده رو. دوم، یه بار بالاخره، دو بار، سه بار، چهار بار روشون آمدیم و وارد شدیم و ایزا و اذیت و شکست به دلهاشون، خیلی از مسائل، اما باز وقتی که فاصله گرفته مدشون، باز پیغام هاشون شروع میشه. میان پیش آقای انصاری، میگن آقا میشه شما بساطت کنید بچه برگرده؟ آقا این زد کاسه کوزه شما رو به هم ریخت، این مظالم رو در حق شما کردیم، بدی ها رو مرتکب، شما باز میخواین برگرده؟ میگن عزیز من، میوه یه دلمه، چکار کنم؟ گاهی هم میگن دیگه در مسجده، نه سوخته نیست، نکن بچه‌مه، نمیتونم دوریشو تحمل کنم، نمیتونم در به دری و آوارگیش تحمل کنم، باز من قبولش میکنم. سوم، واقعا روزی که عجز و ناتوانی بود از اون ولادت اولیه تا انتها، باز اون آغوش گشاده‌ای که تو این ناتوانی ها و عجز ها بیشتر از همه برای انسان گشاده میشه، والدینه. بنابراین میخوام بگم نزدیکترین سطح ارتباط در عالم مخلوق به ارتباط ذات باری تعالی با بندگانش، رابطه والدین با فرزندان. چرا خدا این رابطه رو نزدیکترین به توحیدش نگه؟ بر اساس اون چه قرار داده و آفریده است باید بفرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، باید بفرماید انشکر لی ولی والده. خب اینجا هم همینو میبینید و این بحث بسیار لطیف و دلنشین رو مشاهده میکنید که ذات باری تعالی. یه نکته دیگه باقی موند، اون این که دو نکته بگم که بحث رو جمعش کنم. در تمام این اکثر این همه نه، در دو سه مورد از این مواردی که مشاهده می‌فرمایید خداوند بحث والدین رو مطرح می‌کند و توصیه هایی که در فرمایشات معصومین محمد و آل محمد می‌بینیم، احساس میشه که در مورد احسان به والدین و حقوق والدین باز جانب مادر فزونتر از پدر رعایت می شود. مثل اینجا فرمود و سین الانسان به والده، یه ذکر خاص بعد از عام شد، حملت و امه، یعنی انگشت تأکید رو چی رفت؟ رو مادر. اینو در موارد دیگه هم داریم، یه جای دیگه هم در قرآن می بینیم که خداوند این نکته رو می فرماید. و این هم شاید یه امر بدیهی باشد که در مقام حق و احسان جانب مادر سنگین تر از پدر است. من نمیخوام دیگه اینجا به تفصیل بگم، یعنی اگر برگردیم به اون چهار روی کردی که عرض کردم، چون تو اون چهار روی کرد نقش مادر بیشتره، چون رو بعد عقلیش رو که نگاه میکنیم بالاخره شکل گرفتن تمام وجود جنین بعد از انعقاد اولیه این نطفه با کیس، این 10 میلیون میلیارد، این بیلیارد سلول از کجا میخواد شکل بگیرد؟ از وجود مادر. از وجود مادر باید اینها شکل بگیرد و ایجاد بشه. پدر که بالاخره کار خودش میکند، نان خودش میارد، اما در این حال سختی ها رو بالاخره اون شرایط هم رو مادر تحمل میکنه. به دنیا میاد، باز زحمات و خدمات بعدی عمدتاً با مادر، شیره جان از مادر. دلنگرانی های بزرگ شدن، بله مشترکن با هم پدر و مادر، اما قبول کنید به دلیل این، به دلیل این که مادر عاطفی تر است و بهره به اصطلاح جمال بیشتری داره، ظرفیت محبت بیشتری داره، دلسوزی ها، دلنگرانی ها باز بیشتر از مادره. بالاخره از این مدرسه می اومدیم، یکمی که دیتر می شد، حالا از کودکی خودم عرض می کنم، خداوند جا داره همینجا بگیم، ارواح طیبه ی عالمان، فقیهان، شهیدان، حقداران، معلمان، اساتید، امام شهیدان و والدین در گذشته جمع حاضر رو حضرت پروردگار بر خان گسترده غفران خیش میهمان بگردانه. با اونها که هستن سایه بزرگوارانشون بر سرمون به سلامت و عافیت حفظ کند. بلاخره دیر می شد، زود می شد تو این راه. اون زمان هم ما که خب بلاخره از خدا رحمت کند همه گذشتگان رو، این شرایط موقعی طرفا نبود که سرویس برای ما بگیرن، برای ما با سرویس بریم به مدرسه بیاییم. این دوستان عزیزمون خیلی چیزا رو عوض کردن زمان براشون. ما باید پیاده می‌رفتیم خیابان خاج روید تا مدرسه هروی، می‌رفتیم دبستان هروی پیاده تو برفایی که وقتی می‌اومدیم مادر انگشتای پای ما رو با آب گرم مالش می‌داد که این یخا وا بشه از پامون. می‌رفتیم می‌اومدیم، خب برف بود، چی بود، سرما، گرما، دیر می‌شد، راه هم زیاد بود تا خونه. به قول آقایان یک دو کورس ماشین بود، کودکی هم بودیم دیگه، بالاخره 18 سال سنمون بوده. دیر میشه پشت در ایستاده، هی سر میکشه بیرون تا ما بیایم، هی سر میکشه تا ما بیایم. بعدم که مادر، این دشکم داره میاد، کجا بودی مادر؟ خب پدر که دنبال کار خودشو، شؤون اداره زندگیش، یعنی باز همونجا هم نقش مادر رو پررنگتر میبینیم. تا بعدها که باز رفتید و تو مشکلاتی تو زندگیتون پیش اومد، اول رفتیم پیش کی مطرح کردید؟ پیش سنگ صبورتون. باز گفتید مادر این زنه با ما این کارا رو میکنه، این شوهر اینطوری عمل میکنه. باز رفتید پیش مادر گفتید به آقام نگی ها، به بابام نگی ها، نگی یک مرتبه به بابام بدونه ها. باز رفتید گفتید، حالا اینا که میگیم زبان حال خیلی هست، باز میبینید این مادر داره نقش خودشه. چرا خداوند نقش مادر رو پررنگ میکنه؟ اینه قصه. بالاخره اون بعد عقلانیشو نگاه کنید، بعد عاطفیشو نگاه کنید. و اینو بگم من، و اینو به مادران عزیز دارم میگم، خواهران بزرگوار، شک نکنید که در شکل گرفتن شخصیت فرزندانتون شما بدون تردید نقش بیشتری از شوهرانتون دارید و همسرانتون دارید. از اون که بعد ژنتیک قضیه رو نگاه میکنید و شکل گرفتن در وجود شما، تا بعد کوچکترین حرکات شما در 9 ماه و بعد از اون شیوه رفتار شما، شما اید که بیشترین سهم رو در تربیت از تولد کودکی تا نوجوانی دارید. بعد ممکنه نقش پدران بیشتر میشه، اما اونجایی که هسته وجود شکل میگیره بیشترین سهم با مادر است. اینه که اگر فرمود الجنت و تحت اقدام الامهات، اینه. چون اگر کسی به بهشت میرود، مادر در پهن کردن به ساعت بهشتی او نقش مهم میدارد. معنی درست حدیث اینه و زیبای حدیثی. خب در اینجا هم حضرت باری تعالی این رو فرمود: حملت امه وهنن انا وهنن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدین که به الی المصیر. اما یه جمله باقی موند بگم سنی که دیگه چون فاصله میفته باز در جلسات: و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به، با تمام این مطالبی که گفتیم و همه حقوق والدین، اما مرز احسان به والدین، مرز محبت به والدین، نزدیکی به والدین خداست، همین پدر و مادر، اگر تو رو کوشیدن که وادار کنن به خلاف دین، انتش رکبی، به شرک به خداوند، یه مقوله جدیتری رو میگه، منظور تو رو به معصیت خداوند، تو رو به کفر، تو رو به فسق دعوت کردن، فلا توت هما، هیچ اطاعتشون نکن، هیچ فرمانشون نخر. مرز هر محبتی در اسلام خداست عزیزان. اگر محبتی ما را مقابل خدا قرار داد، عداوت، ان من ازواجکم و اولادکم عدو من لکم، کجا خوندیم براتون؟ سوره تقابون. اطاعت خداوند لازم و اطاعتی که در مسیر اطاعت خدا باشد لازم، مثل وعتی اون رسول. اما اطاعتی که ما را مقابل خدا قرار بدهد حرام و ممنوع. اطاعت والدین باشد، زن باشه، شوهر باشه، کارفرما باشه، هر کی باشه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. امیر المؤمنین حق نداره کسی اطاعت از یه مخلوق بکند به قیمت معصیت شوهر از من اینو خواسته، زن از من اینو خواسته، والدین خواستن، هیچ. فلا تطعهما. اما در این حال که اطاعتشون نمی کنی، هر چند این پدر و مادر اصلا مشرک، کافر، فاسق، تو جایی که محدوده خداست رعایت نمی کنی. اما و صاحب هما فی دنیا معروفا. اما تو امور رفتارهای ظاهری دنیوی با اینها باز هم باید به نیکویی رفتار کنی. نمیتونه اینجا بگید پس حق ندارم بگردن من چون کافرن فاسقن. تو اموری که مربوط به ساحت دین میشه بذار کنار، خط قرمز بکش، اطاعت چون نکن. اما تو رفتارهای اجتماعی مادی و این چنینی باز هم اینجا به شکل معروف باید باشون عمل کنی و نمیتونی که شانه خالی کنی. و این عرض کردم وقتایی برگ برنده پیامبر بود، این فرزندا میومدن مسلمان میشدن جوونا، تا دیروز حسابی نمیکردن پدر و مادر رو، از فردا بعد از مسلمانی به توصیه های پیامبر احترام به والدین میذاشتن، خدمت رسانی میکردن، میگفتن چی شده تو عوض شدی؟ بعد میفهمیدن با چه کسی آشنا شده است. راهی میشد که اینها هم به اسلام جذب میشدند. یعنی این فرزندان والدین را هم به سعادت میرساندند از طریق احسان به والدین و صاحب هما فی دنیا معروفا. یه جمله پایانی خداوند پیامد: وتبع سبیل من اناب الیه. بیایید تبعیت کنید از راه اون کسانی که نوبه کردن به سوی خدا. حالا این نوبه چیست؟ یک نقطه بذارید بالای نوبه میشه چی؟ توبه. فرقش با توبه چیست و بقیه این مواردش دیگه فرصت نشد که من خدمت دوستان در این نوبت بگم. یعنی انتهای آیه 15 هم باقی ماند. پروردگارا به عظمتت و جلالتت به همه ما توفیق درس گرفتن و تن دادن به توصیه های تو رو در قرآن، بخصوص این توصیه‌ای که الان خواندیم، به همه ما عنایت و کرامت بفرما. به فرزندان ما توفیق چنین عملی رو عنایت بفرما. به جوانان ما، به دختر و پسر اجتماعمون توفیق چنین کاری رو مرحمت بفرما.